أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دوم بحث در بیان تجرد نفس حیوانی بود، یعنی اثبات تجرد مثالی و برزخی نفس. سه برهان در این فصل برای اثبات تجرد برزخی نفس اقامه کردند. دو برهان رو خوندیم، برهان سوم که همون برهانی است ابن سینا در اشارات با تفصیل بیان کردند، مرحوم صدرالمتعالین اون را به نحوه مختصر در اینجا آورده است. برهان آخر: الا ان الحیوان لیس هو بنیت المحسوسه و نقول. برهان دیگر بر این که حیوان همون بدن محسوس نیست، یعنی برای حیوان نفسی است که مجرد از ماده و اجسام است. فنقول در این برهان اینکه لو فرز الحیوان که انه خلق دفعتا و خلق کاملا. این برهان بر روی یک فرضی است که اون فرض دقت‌های خاصی دارد. فرض کنیم حیوانی دفعتا خلق شده، یعنی سابقه ذهنی ندارد، محسوسات ادراکات حسی از قبل ندارد، تازه دفعتا خلق شده و کاملا هم خلق شده باشد، نقص نداشته باشد، نه در مجاری ادراکی و نه در مجاری تحریکی. لو فرز الحیوان که انه خلق دفعتا و خلق کاملا، ولکنه محجوب الحواس عن مشاهدت الخارجیات. طوری باشه که حواس او نسبت به مشاهده امور خارج از او در حجاب باشد، یعنی مثلا چشم او جایی را نبیند، گوش او چیزی را نشنود، در عین حال که سالم است نه چیزی را ببیند، نه چیزی را بشنود، نه چیزی را لمس کند. و انه یهوا فی خلاء او هواء تلق. فرض کنیم این حیوان با این ویژگی در یک خلای قرار دارد. یهوا فی خلاء، یا در یک هوای تلق، یعنی هوایی که در پیرامون اوست. البته چون فرمود او یهوی فی خلاء، خلاء و بدون هوا محال است، می فرماد در یک هوای تلق باشه، به طوری که این هوا نه گرم باشد که گرمی هوا را احساس کند، نه سرد باشد که سردی هوا را حس کند، نه بادی بوزد که وزش باد را و هوا را احساس کند، بلکه هوای تلق باشد. لا یستمه قبل هوا، یعنی چیزی از هوا در او احساس خاصی به وجود نیاورد. ولا یحس بشیء من الکیفیات، هیچ کیفیتی از کیفیات را هم احساس نکند. و فرقت بین اعضایی حتی لا یتلامس. مثلا انگشت‌های دستش از هم باز باشه، دستش به بدنش چسبیده نباشد، پاهاش به هم چسبیده نباشد، بین اعضای بدنش جدا باشد، به طوری که اعضای بدنش همدیگر را هم لمس نکنند. اگر یک حیوانی را در یک چنین حالتی ما فرض بکنیم، و انه فی هذه الحالت یدرک ذاته، خودش را درک میکند، یک منی در خود مییابد. حالا این من از حسی نیست، از درکی نیست، از ارتباط با خارج نیست، از سابقه ذهنی سابق نیست. فانه فی هذه الحاله یدرک ذاته و یغفل عن کل اعضائه الظاهر و الباطن، از تمام اعضاء ظاهری و باطنی غافل است، چون هیچ تماسی با هیچ چیزی ندارد. بل یثبت ذاته، ذات خودش را برای او تثبیت شده است. ولا یثبت لها مقدارا ولا طولا ولا عرضا ولا جهتا من الجهات، حقیقتی از خود برای او تثبیت شده که نه مقداری برای او ثابت شده می شود، نه طولی نه عرضی نه جهتی از جهات. ولو تخیل وضعا او جهتا او عضوا من الاعضا فی تلک الحاله، اگر هم در یک چنین حالت فرض شده وضعی را تخیل بکند، جهتی را تخیل بکند، عضوی از اعضا را تخیل بکند، لم یتخیله علی انه جزء من ذاته، دیگه تخیل اینکه جزی از ذات او باشه نیست، چون خودش از همه چیز جداست. و ظاهرا ان المشعور، مشعور به غیر مقفول ان، این مطلب روشنه که اونچه که به او شعور دارد یعنی خودش را، خیشتن نفس را، غیر از اون چیزیست که از او غافل است، یعنی اعضا. و ظاهر ان المشعور به غیر مغفول ان، فاذن هویته مغایره لجميع الاعضاء. البته این برهان فقط در مغایرت نفس از بدن هست که در یک چنین شرایط فرض شده از بدنش غافل است ولی از خودش غافل نیست. این سه تا برهان در این فصل دوم بیان کردم. اما در فصل سوم می‌فرماد فی دفع ما اورد علی جوهریت نفس من الشکوک، همونطوری که در نوبت‌های قبل مطرح شد، تبیین جایگاه تجرد نفس در هندسه مباحث علم نفس گفته شد که مرحله اول بس اصل اثبات وجود نفس است که ان نفس موجود ام لا. مرحله دوم این بود که این نفس که ثابت شد موجود است، آیا همون مزاج است که کیفیت عرضی است یا جوهر است؟ و ثابت شد که نفس جوهر است. این شکوکی که در فصل سوم مطرح می کنند علی ظاهر انسب این بود که در همون ذیل مرحله دوم بس اینا رو تر بکنند، یعنی اینکه نفس موجود است و ثابت شد آیا عرض است یا جوهر است. در اونجا بحث شد که نفس عرض نیست، جوهره. علل قاعده شکوک، اعتراضات، شبهات پیرامون جوهریت نفس در همون مرحله میبایست انجام بگیره، نه در بعد از مرحله سوم. چون مرحله سوم در این بود که حالا که نفس جوهر است، آیا جوهر مادی است یا جوهر مجرد است، یعنی بحث تجرد نفس. اما اینکه این بحث شکوک را قبل از بحث در مرحله سوم بیان نکرد برای این بود که بعضی از مسائل و براهین اثبات جوهریت نفس از تجرد نفس ثابت می شد. چون نفس مجرد است حتما جوهر است، لذا بحث مرحله سوم را که بحث تجرد مثالی نفس بود اون رو در فصل دوم بیان کردم. الان در فصل سوم وارد شکوک و اعتراضاتی است که درباره جوهریت نفس مطرح است رو عنوان میکنم. لذا در فصل سوم فی دفع ما آورده علی جوهریت نفس من الشکوک قالو اونها که جوهریت نفس را نمیپذیرند و نفس را عرض میدانند حرفشون اینه. قالو ان قوة نباتیه حالتون فی الاجسام، این یک حرف که قوای نباتی حال در اجسام است، این صغرای یک قیاس. و هرچه حال در چیزی باشد عرض است، پس قوه نباتی عرض است. این فقط صغراش رو فرمود، حالا کبرا و نتیجهش هم معلومه که ان قوة نباتی حالتون فی الاجسام و کل ما حالتون فی الاجسام عرضان فالقوة نباتی عرضان. این درباره قوای نباتی. و کذا نفس الحیوان، همین طور است نفس حیوان، لکونها مدرکتن للجزئیات و فائلتن لافعال جزئیه. همینطور نفس حیوانی هم عرض است، یعنی حال است، و چون حال است عرض خواهد بود. برای اینکه اثبات بشود نفس حیوانی حال است، اینجور بیان میکنن لکونه ها، یعنی لکونه نفس الحیوان، مدرکتن للجزئیات. خب جزئیات رو درک میکنه در از راه مجاری ادراکیش. و فاعلتن لافعال جزئیه، اینم از راه مجاری تاریخیش افعال جزئی رو انجام میده. و چون والجوهر المفارق يستهيل ان يكون مدركا للجزئيات و فاعلا للافعال الجزئيه، و چون جوهر مفارق محال است که ادراک جزئیات بکند و فعل جزئی انجام بدهد، و نفس حیوانی مدرک جزئیات و فاعل افعال جزئی است، فاذا تلک النفس، این نفس حیوانی هم قوتون جسمانیتون، این قوة قوه جسمانی است، این قوه چون به منزله صورت است، وقتی با مجموع و مرکب مقایسه بشود علت صوری خواهد بود. فاذن تلک النفس، این نفس ایوان چون مدرک جزئیات و فاعل افعال جزئی است، قوه جسمانی است. فاذن تلک النفس قوتون جسمانیتون علتون للمجموع المرکب من البدن و منها، علت سوری برای مجموع ترکیب شده از بدن و نفس است. فتلک القوة النباتية والحيوانية موجودتون، کل منها، کل واحد منها فی محل. حالا این نتیجه رو میگیره، هم قوای نباتی و هم حیوانی این موجود است، هر یکی از اینها فی محل. فتلک القوة النباتية والحیوانية موجودة کل و کل واحد منها فی محل، که اون محل غیر متقوم بذاته بل به تلک القوا، اینها حال در محلی است که اون محل متقوم به ذات نیست، بلکه متقوم است به این قوا که حال است. فهیه ازن جوهرون سوریون، این می شود جوهرون سوریون. خب پس از این جهت قوه نباتی و قوه حیوانی اینها حلول در محل دارند، محل اونها جوهر سوری است و هرچه حال باشد عرض است. پس نفس حیوانی و قوه نباتی عرض است. اونجا میگویم به این که فمن جوز کون و شیء واحد جوهرن و عرضن به اعتبارین، اون کسانی که تجویز میکنند شیء واحد به یک اعتبار جوهر باشد به یک اعتبار عرض، حتی اینها هم درباره نفس نظر جوهریت نمیدهند. فمن جوز کون و شیء واحد جوهرا و عرضا به اعتبارین، قال، حرف اینا اینه، ان النفس من حیث انها جزء للنبات والحیوان جوهر، نفس از اون جهت که جزئی است برای نبات و حیوان، که در بحث بالا فرمود که مجموع مرکب از بدن و نفس باشه، از این جهت جوهرون، چون مجموع جوهر است، جزء الجوهره هم جوهرون. ولی و من حیث انها این نفس تقوم به محلن، که اون محل مستقنن عن الحال فی جسمیتهی عرضون، این نفس حلول کرده به یک محلی که اون محل بی نیاز است از حال، اون که در او حلول کرده بی نیاز است در از اون حال، در چه جهت بی نیاز است؟ نه در نباتیت، نه در حیوانیت، بلکه در جسمیت. و من حیث انها این نفس تقوم به محل، که اون محل مستقنن عن الحال فی جسمیتهی از این جهت نفس می شود عرضون. خب و کسانی هم که تجویز نمی کنن شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض، اونا دیگه یقینا نفس رو عرض می دونن بنابر نقل اینا. و کذا من احال کون القائم بالمحل جوهرن، همینطور است اونها که میگویند قیام به محل با جوهریت سازگار نیست، حرف اونها هم همین است در عرضیت نفس. و کذا من احال، محال میدونند که کون القائم بالمحل بخواد جوهر باشد، انکر جوهریت نفس را مطلقا. حالا این مطلقا یا منظور اینه که مطلق نفس، چه نفس نباتی یا حیوانی یا انسانی، یا این مطلقا یعنی چه از اون حیث که جزء، از اون جهت که جزء مجموعی است که اون مجموع جوهر است، یا از اون جهت که حال است در اون دو مطلبی که در قبل فرمودن. به هر تقدیر اینها هم انکار میکنن جوهریت نفس را مطلقا. این آقای میفرماین وقد علمت فساد هذین القولین، یعنی چه کسانی که تجویز میکنن شیء واحد جوهر و عرض باشد، یا اونا که میگوین قیام به محل با جوهریت سازگار نداره. برای اینکه جوهریت و عرضیت که در باب مقولات مطرح است، غیر از ذاتیت و عرضیت است که در باب ایساقجی مطرح است، اون با تعدد نسبت قابل جمع است. یعنی یک شی ممکن است به قیاس به امری ذاتی باشد و به قیاس امر دیگر عرضی باشد، ولی جوهر و عرض قیاسی نیست. ذاتی و عرضی قیاسی است، ولی جوهر و عرض این قیاسی نیست که به یک جهت این عرض باشه یا به جهت جوهر باشه. بله یک شی ممکنه به یک جهت ذاتی باشه، همون شی به اعتبار دیگر عرضی باشه. پس عرض و جوهر غیر از عرضی و ذاتی است. ثم للقائلین به عرضیت نفس متمسکاتون، حالا این آقایان که قائل به عرضیت نفسن، اینها به اموری تمسک جستن به عنوان مبانی فکری خودشون در عرض بودن نفس. احدها ان الحال یمتنع ان یکون سببا لمحله لاستحالت دور فلا یکونو جوهرن. حرف اول این است که، یعنی متمسک اولشون اینه که جوهر آن است که نیاز غیر را برطرف کند. اگر یک چیزی حلول کرد در یک محل، خودش محتاج است که حلول کرده در چیزی. اینی که خودش حلول کرده و محتاج است، هرگز نمیتواند رافع نیاز محل باشد. بنابراین هر چه حال است عرض است. احدها ان الحال، اونی که حلول کرده، این یمتنع ان یکون سببا لمحله، او نمیتونه سبب برای محلش باشه چون خودش محتاج به محل است. لاستحالت دور، چون محل سبب حال است، حال هم بخواد سبب محل باشه این میشه دور. پس بنابراین فلا یکون، اونی که حال است بخواد جوهر باشه، اونی که حال است الا ولا بود باید عرض باشد. و ثانی ها و این یساعدنا على ان الحال یمکن ان یکون من مقومات المحل، قائلین به عرضیت نفس گرچه با ما همراهن مساعدند بر این که ممکنه حال از مقومات محل باشد، اینا مساعدت کردند. و این یساعدنا على ان الحال یمکن ان یکون من مقومات محل، صورت نوعیه را عرض نمی دونن مثلا از اون جهت که جز مقومات محل است. لکن قالو ان النفس لیست کذلک، میگن نفس نظیر صورت نوعیه نیست که از مقومات محل بوده باشه تا ما او را هم جوهر بدانیم. ان النفس ليس كذلك، برای اینکه لانها النفس انما تحدث عند حدوث المزاج الصالح، نفس زمانی حادث میشه که مزاج صالح حادث شده باشه و اول مزاج ساله است، اون صورت نوعیه است و مانند اون، بعد نفس حادث می شود. نفس که متأخر است نمی تونه علت برای متقدم خودش باشد. لأنها نفس انما تحدث و عند حدوث المزاج ساله و المتأخرو که نفس است لا یکون و علتن للمتقدم که مزاج باشد. فالنفس لا یکون علتا لحصول المزاج، پس نفس علت حصول مزاج نخواهد بود، پس نفس از مقومات محل نخواهد بود. و ثالثا ان النفس لو کانت جوهرن لکان الجوهرو ذاتیاً لها، میگن نفس اگر بخواد جوهر باشه، جوهر ذاتی برای نفس خواهد بود. خب مشکلش چیه؟ میگن برای اینکه لأنهو جنس لها، این جوهر جنس برای نفس خواهد بود. ان النفس لو کانت جوهرا لکان الجوهر ذاتیا لها لانه جنس لما تحته من الانواع المحصله، اگر نفس جوهر باشد، جوهر ذاتی برای نفس است، برای اینکه جوهر جنس است برای اون انواع تحصل یافته ای که در تحت او هستن. خب حالا مشکل نفس چیه؟ فلو کانت نفس جوهرن، اگر نفس جوهر باشد و این جنس برای نفس باشد و برای اونجی که در تحت او از انواع محصله هست، فلوکان نفس جوهرن لکان العلم به جوهریتها بدیعیتن حاصلن من غیر کسبن، علم به جوهریت نفس این باید بدیهی باشد، حضوری باشد، نه حصولی و کسبی. فلو کانت نفس جوهرن لکان العلم به جوهریتها، علم به جوهریت نفس باید بدیهی باشد، حاصل باشد من غیر کسبن، چون علم به جوهریت نفس بدیهی نیست، حضوری نیست، پس بنابراین نفس جوهر نیست. و تالی باطلون که علم به جوهریت نفس بدیهی بودن، این باطلون و کزل مقدم، این پس نفسم جوهر نیست. این مجموعه فرمایشاتی است که این آقایان درباره عرض بودن نفس گفتند و با این بینش و اندیششون نتونستن بپذیرند که نفس جوهر است. حالا ایشون میخوان هم اصل حرفشون را و هم مبانی فکریشون را جواب بدن و ثابت کنن که نفس جوهر است، یعنی تکمیل بشود با این جواب مرحله دوم بحث، یعنی جواب دادن به این شکوک تثبیت میکند مرحله دوم بحث را که نفس که ثابت شد موجود است عرض نیست، جوهره. تا حالا این جواب را با حول قوه الهی در جلسات بعد مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.